شبتون بخیر عزیزان، ساعت 2 بامداده و دعوت میکنیم برنامه فرزانگان فرهنگ رو با هم بشنویم.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میاد بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا رو بانم از اون روز کنه پیانو مستخان رو به جوان نرسی حالا که همه مردن بودم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نون سفید را فلکم را گل ندارم. یا
آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی. با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، میدانید که این روزا از استاد محمد رضا لطفی با شما سخن گفتیم و اکنون این بخش پایانی مجموعه برنامه‌های ما در گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی، موسیقیدان و آهنگساز ازنده کشورمان ایران است. با ما همراهی کنید. اختتامیه آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی. لطفی بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاووش، گروه شیدا و مکتبخانه میرزا عبدالله بود و هنرمندان بسیاری از جمله خانواده کامکارها، مجید درخشانی، صدیق تعریف، حمید متبسم و حسین بهروزی‌نیا را تربیت کرد. او در کنار تار و ستار، کمانچه، دف، نی و سنتور نیز می‌نواخت. اکبر شکارچی نوازنده کمانچه.
همیاری و همدلی به گونه ای بود که مثل که هر کسی هر کاری از دستش برمی آمد این دوستان هیچ کس دریغ نمی کردن. یعنی آقای علیزاده آهنگی می ساخت، قطعا بدونید که همچون به یادگارم مونده تکنوازش آقای لطفی بود. آقای لطفی کاری داشت حتما بدون علیزاده دریغ نمی کرد. بنده که کاری داشتم آقای علیزاده، آقای مشکاچان زنده یاد، معروفون آقای فرهنگفر، آقای اندلیبی، نمیدونم آقای عیان، همه آقای هر کدام از بچه‌هایی که شما نگاه باشید، شما نظیر این رو در هیچ جا نمیتونید پیدا بکنید. و فراهم کننده این شرایط مدیریتی بود که فراتر از مدیریتی که یه بوروکراسی براش ممکن است، یک چیز اداری براش بخواد باشه، فراتر از او عمل میکرد. یعنی آقای ابتهاج به گمان من بیشتر از همه هنر و موسیقی رو سمت و سودش رو میدونست و این رو باید مثل یک کسی، یک قینی که کنار یک نهال یک چوبی رو میذاره که مبادا که این باد و طوفان آسیبی بهش برسونه، مثل یک واقعا باغبان هوشیار، این آدم به گمان من نهال رو مراقبت کرده ازش، هم گذشتگان رو نذاشتن بیفتن و هم آیندگان رو که داشتن میامدن نذاشتن اینا به راه کج برن. خب بنابراین من هر چی در ارتباط با این بگم، من نمیخوام تعریف از ایشونم بکنم، نیازی هم ندارم ایشون. من به گمان من تاریخ گواه هستش که کار نیک این مرد در زمین آرشیوداری، در زمین تولید موسیقی گذشتگان، در این که این نسل جوان را به صورت سازماندهی بکنه و بده، هر جایی که شعر کوتاه میامد، هر جایی که شعری نیاز بود این شعر رو ایشون میسرود، مثل حصار آقای علیزاده. مثل هر جا نامی میخواد برخطی بذاره، با اندیشه این دو و با هم گفتگوهایی که با همدیگه داشتن با آقای علیزاده و آقای لطفی نه و جمعشون خلاصه نام گذاشت. یعنی میخوام بگم که از نامگذاری تا سرودن شعر تا تدوین تا اینکه در واقع یه کاری بره روی آنتن این آدم پاش واسطه بود.
لطفی ترجمه همکاری با خوانندگان چون تاج اصفهانی، غلام حسین بنان و شهرام ناظری را داشته و همچنین خوانندگان چون صدیق تعریف، محمد گلریز و محمد معتمدی، علیرضا شاه محمدی و امیر اثناعشری اولین بار توسط محمد رضا لطفی به جامعه موسیقی معرفی شده. محمد رضا لطفی در 17 دی سال 1325 در شهر گرگان در خانواده فرهنگی که پدر و مادر هر دو معلم بودند زاده شد. مادرش از اهالی گرگان و پدرش زاده خلخال بود. مادر لطفی حرفه معلمی را پی گرفت و آن را ادامه داد و طبق گفته لطفی به تدریس قرآن نیز مشغول بود. اما پدرش پس از مدتی کار معلمی را رها کرد و به تجارت و زراعت پرداخت.
سابقه اولین دیدارم با جناب لطفی در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی بود.
مهندس امیر هوشنگ اردلان، معمار و پژوهشگر.
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که هنوز هم هست، البته شاید نمیدونم اسمش عوض شده یا نشده، یکی از تأثیرگذارترین و چطور بگم کانونهایی که به موسیقی اصیل ایرانی جان بخشید. خدا رحمتش کنه استاد دکتر داریوش صفوت، شاگرد برجسته مرحوم ابوالحسن خان صبا، در این پردازش خیلی خیلی نقش داشت و جوانهایی بودن که به هر حال دورورش به اصطلاح تلمذ میکردن. من جمله به هر حال مرحوم محمد رضای لطفی، من جمله جناب حسین علیزاده و خیلی ها در همین مرکز. من اولین بار اونجا استاد رو زیارت کردم. خدمت شما عرض کنم استاد لطفی در اصل سال 1354، یعنی 3 سال پس از اینکه من فارغ التحصیل شده بودم در رشته معماری، چون من آرشیتکت هستم، معمار هستم، اما ذات دانشکده هنرهای زیبا که واقعا منحصره طوری بود که چندین هنر در کنار هم برقرار بود و ما از هم تأثیر می گرفت. رشته تجسمی، نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی، تئاتر، اصلا حکایتی بود. نتیجتا جناب لطفی خدا بیامرزه ایشون وارد دانشکده شدن، جدا از اون تجربه که از قبل داشتن و در کنار بزرگان دیگری مثل استاد علیزاده، مثل استاد طلایی، مثل استاد پیرنیاکان، اینا همه به اصطلاح تک نخبه هنرمندانی بودن که اونجا پایه گرفتن. ویژگی محمد رضای لطفی و تفاوتش منو به یاد مرحوم کمال الملک میندازه، نقاش. ویژگی مرحوم کمال الملک جد از اینکه استاد الاساتید بود و شاگردان بسیار مبرزی رو تعلیم داد، اسامیشون هم همچنان الان در یادها هست، ولی دارای بالای بلندی بود. یعنی هیمنه شخصیتش طوری بود که اصلا وارد یه مجلس میشد همه رو تحت تاثیر قرار میداد. مرحوم لطفی از نظر من با اون بالای بلندش و هیبتش همین ویژگی داشت. منتها در کنار این اندام درشت ستبر خیلی لطیف نگاه بود، خیلی نرم اندیش بود و حساسیتش و اون سانسیبیلیتش به قول فرانسوی یا روی موسیقی ایرانی فوق العاده بالا بود. یکی از ویژگی‌هاش درک ادبیاتی مرحوم لطفی خیلی بالا بود، بسیار. حالا این ژنتیکیه یا به تربیت خاندانیش مربوط میشه اینا نمیدانم، ولی در دانشگاه خب ما دیگه رفت و آمد داشتیم و ایشون دیده اون مکتب به اصطلاح کانون چاوش رو به اتفاق همکاران دیگرش ایجاد کرد و که با واقعا خیلی تأثیر گذاشت در پرورش بسیار شاگردان.
دکتر محمد علی مراتی، نوازنده و پژوهشگر موسیقی.
من میتونم ایشونو حالا شاید در 7 جنبه یا از 7 منظر بررسی بکنم و فقط به صورت فهرستوار این منظرها رو برای شنوندگان محترم باز بکنم. حالا شاید ترتیبش خیلی دقیق نباشه، ولی فکر میکنم تا حدی کامل هست جنبه های روشنگری از این استاد کامل، و به این جهت هستش که من اسم ایشون رو میذارم استاد کامل. خب از نظر نوازندگی بر همگان روشن بود که ایشون در تار و ستار صاحب شیوه بودن و اکثر استادان گذشته رو درک کرده بودن. نوازنده خیلی خوب کمانچه بودن. من یادم میاد که شاید 15 سال پیش بود که روزی با استاد خودم، استاد هادی منتظری، در تالار رودکی برای کنفرانسی که ایشون بعد از بازگشت، آخرین باری که دیگه از خارج برگشته بودن، کنفرانسی داشتند در مورد کمانچه، در زمانی که احساس کرده بودن که این ساز هم دچار تغییرات خیلی عجیبی شده، و یادم میاد که خیلی با دغدغه و دلسوزی هم اجرای خیلی زیبایی داشتن، هم این ساز رو از منظری که در واقع وامدار ردیف موسیقی ایرانی باشه و وامدار استادان گذشته باشه، بسیار با حس نگرانی از شرایط کنونی در اجرای ساز کمانچه بررسی کردن، و برای خود من و استادم آقای هادی منتظری خیلی جالب بود که این استاد اینقدر اشراف دارن به، ما میگیم در موزیکولوژی اکسپرشن، و به بیان موسیقایی این ساز. در مورد تار و ستار هم همجور که گفتم بسیار صاحب شیوه بودن، و خب حتی برای کسایی که یک شاگردی مثل من که مثلا بخوام مثال بزنم، عاشقانه ستار استاد بادی رو همیشه دوست داشتم در طول این 30 خورده سال که موسیقی رو دوست دارم و آغشته هستم در این موسیقی ایرانی، و موقعی که ستار آقای لطفی رو شنیدم واقعا خب یک چیز بدیعی بود، جدا از این که گذشتگان رو بخواد نفی بکنه، ولی خب زبان معاصرین بود و در واقع اون نیازهای ما رو خیلی به نظر من برطرف می‌کرد.
لطفی پدر و مادر خود را عاشق و دوستدار موسیقی معرفی می کند و اضافه می کند که پدرش خواننده و نوازنده تار نیز بوده است. به این معتقد است که صدای پدرش به صدای رضا قلی میرزای زلی شباهت داشته است، اما با زنگ بیشتر. علاوه بر پدر لطفی، برادرش نیز نوازنده تار بود که هر دو آنها از طریق یکی از دوستان پدر لطفی با این ساز آشنا شده بودند. لطفی می گوید با تار برادرش بزرگ شده است و بیشتر تحت تأثیر تارنوازی برادرش بوده تا زندگی فرهنگی پدرش. اختتامیه آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی.
همه میدونن که ما با هم خیلی رفیق بودیم و خیلی هم با هم دیگه دوست بودیم، و به خصوص آقای لطفی یک انسان تاثیرگذار بود.
جناب استاد داوود گنجه‌ای، درست،
و یک آدم اجتماعی بود. اون موقع من فرهنگ بودم، معلم بودم. خوشحال میومد که مثلا با این دوستان بشینیم حرف بزنیم درباره ادبیات، درباره مسائل اجتماعی. اینه که ما در خدمت آقای لطفی تا آخرین لحظه حیات ایشون بودیم که متاسفانه دیگه ایشون الان بین ما نیست و من مجبورم در رسای ایشون و در نبود ایشون صحبتایی بکنم. والا آقای لطفی از یک بود نمیشه نگاهش کرد، چون به طور کلی در قسمت‌های مختلف استعداد خاصی داشت. یکی از چیزهایی که در ایشون خیلی بارز بود، ایشون مدیریتش خوب بود، یعنی به تشکیلات اعتقاد داشت که باید دور هم جمع بشن از تفکر استفاده بکنن و البته خودش هم دوست داشت که همیشه لیدر باشه. و اینه که زحمتکش بود همین برای موسیقی ما، واقعا یه پاسدار بسیار خوب و چجوری تعبیر کنم، یک پاسدار واقعی موسیقی ما بود و فرهنگ ما. و تا آخرین لحظه هم میدونی که چون اصلا از نظر مالی هم احتیاجی نداشت، از اون اول بیشتر وقتش رو همشو صرف میکرد که گروهی را بندازه، بچه هایی رو مثلا تربیت کنه. اما ها که قدیمی با هم میشستیم صحبت میکرد، انسان زده خیلی سخت کوش بود، خیلی دوست داشت که این کار ادامه پیدا کنه. خب زنشون به وطنش هم علاقمند بود و از آثارش هم که معلومه که در زمان انقلاب چه آثار ماندگاری به جا گذاشت.
یک سال چند ماهیشون بیشتر سندج نبودن، اما همینطور که خودتون گفتین،
ارشد طهماسبی نوازنده پژوهشگر موسیقی،
به خاطر آشنایی ایشون با خانواده کامکارها و اینکه به هر صورت با فضای موسیقی اون منطقه آشنا شد، تأثیرات زیادی رو گرفت. به نظر من مهمترینش که در موسیقی ما در حقیقت میتوان گفت که یک رخداد بسیار تاریخی اثرگذاری هست، این هست که اگر لطفی به کردستان نمی اومد و اگر اون مناسبات و اون روابط رو با موسیقی اون منطقه برقرار نمی کرد، امروز ما در موسیقیمون دف جایی نداشت. این بزرگترین تأثیری بود که باعث شد که و ما خوشبختیم از اینکه لطفی به اون دیار رفت. و به نظر من اینجا یک نکته بسیار جالب هست که باید دوستان، شنوندگان، هنرمندان بهش توجه بکنند، و اینکه مسیر تاریخی موسیقی ما و اینکه ما بخواهیم کاری بکنیم و صرفاً به خاطر اینکه خواسته باشیم کاری بکنیم، این هیچ وقت در تاریخ نه ماندگاری خواهد داشت نه اثرگذاری. اینکه ضرورت چه هست که ما بخوایم چه کاری بکنیم، من این رو به مقوله سازسازی به خصوص که امروزه زیاد حرف ازش زده میشه مرتبط میکنم، که خیلی ها اومدن ساز ابداع کردن، ساز آوردن، از سازهای مختلف مناطق استفاده کردن، ولی چون که فقط خواسته بودن کاری بکنن و هیچ ضرورت اجتماعی تاریخی پشت این قضیه نبود، در حقیقت در یک زمان کوتاهی از بین رفت و
فراموش شد.
اما شما فقط نگاه بکنید به این ژرفندشی لطفی و این درایتش و این توجهش که چگونه و کجا و حتی توی چه برنامه موسیقی است.
اختتامیه آیین گرامی داشت استاد محمد رضا لطفی. تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگان، راوی بهروز رضوی، صدابردار محسن فرامان. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
جان شیرین،
یک نگاه اجمالی به زندگی پیغمبر اکرم در دوران کودکی بیاندازیم.
نامش ستوده است، ستایش بر او. بودم.
این بزرگوار را خدای متعال در ظرفی تربیت کرد و به وجود آورد که بتواند شخصیت روحی و اخلاقی او را با ظرفیتی پرورش بدهد که این بار عظیم امانت را قادر باشد بر دوش حمل کند. پدر اون بزرگوار یا قبل از ولادتش بنابر روایتی یا چند ماه بعد از ولادتش بنابر روایت دیگری از دنیا می رود. پدر را نمی بیند. به رسم خاندانهای شریف اون روز عربستان، خانواده های اصیل که فرزندان خودشون را به زنان پاکدامن و دارای اصالت و نجابت می سپردند تا در صحرا در میان قبائل عربی اونها رو پرورش بدهند، این کودک عزیز چراغ خانواده را سپردند به یک زن اصیل نجیبی به نام حلیمه. حلیمه سعدیه که از قبیله بنی سعد است، برد در صحرا در میان قبیله خود. در حدود 6 سال این کودک عزیز این در گرانبها را نگه داشت و او را تربیت کرد، به او شیر داد، در صحرا پرورش پیدا کرد. می آورد گاهی مادرش جناب آمنه ایشون رو می دید و باز بر می گردوند. بعد از 6 سال که از لحاظ جسمی و روحی این کودک یک پرورش بسیار ممتازی پیدا کرده بود، جسمن قوی، زیبا، چالاک، کارآمد، از لحاظ روحی متین، صبور، خوش اخلاق، خوش رفتار، با دید باز که لازمه زندگی در همان شرایط است، برگردونده شد به مادر، به خانواده. مادر این کودک را برداشت برای اینکه قبر جناب عبدالله را بروند زیارت کنند. این بچه را با خود برد به یثرب، مدینه بعدی، که قبر عبدالله در یثرب است. رفتن اونجا در محله از محله های یثرب، در برگشتن میان راه در محلی به نام ابوا مادر هم از دنیا رفت. این کودک از پدر و مادر هر دو یتیم شد. ظرفیت روحی این کودک که در آینده باید دنیایی را در ظرفیت وجودی خود و اخلاقی خود تربیت کند و پیش ببرد، به این ترتیب روز به روز افزایش پیدا می کند. ام ایمن او را آورد به مدینه، داد دست عبدالمطلب. عبدالمطلب مثل جان شیرین از این کودک پذیرایی و پرستاری میکرد. این پیرمرد حدود 100 ساله که رئیس قریش و بسیار شریف و عزیز بود، اونچنان این کودک را مورد مهر و محبت قرار داد که عقده کم محبتی در این کودک مطلقاً به وجود نیاد و نیامد. شگفت‌آور این است که این نوجوان، این کودک، سختی‌های دوری از پدر و مادر را تحمل می‌کند برای اینکه ظرفیت او، آمادگی او افزایش پیدا کند. 8 ساله بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت. دم مرگ عبدالمطلب از ابی طالب پسر بسیار شریف و بزرگوار خودش پیمان گرفت. در روایت داره که بیعت گرفت که این کودک رو به تو میسپارم، باید مثل من از او حمایت کنی. و ابو طالب قبول کرد، او رو به خانه خودش برد، مثل جان گرامی او را مورد پذیرایی قرار داد. خودش و شیرزن عرب یعنی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین مثل پدر و مادر حدود 40 سال این انسان والا را مورد حمایت خود، مورد کمک خود قرار دادن. در همون دوران کودکی به اختیار و انتخاب خود شبانی گوسفندان ابو طالب را به عهده گرفت، مشغول شبانی شد. اینها عوامل مکمل شخصیت ها. به انتخاب خود او در همان دوران کودکی با جناب ابی طالب به سفر تجارت رفت. به تدریج این سفرهای تجارت تکرار شد تا به دوره جوانی و دوره ازدواج با جناب خدیجه رسید و تا رسید به دوران 40 سالگی که دوران پیامبری است.
Hey, I'm sorry, we're in the middle of the show, let me know.